هم یک اعتراض فراگیر مؤثر آشکاری در جامعه رخ بده.
آقای تابان، بشنویم واکنش شما رو. صحبت آقای میرزامادی رو شنیدید، اعتقاد دارن به اصلاحات و گفتن اصلاحات هم در چارچوب قانون اساسی اونطور که ایشون توصیف کردن باید انجام بگیره. شما راهکار رو بعد از این 3 سال کماکان اصلاحات میبینید یا فکر میکنید جنبش میتونه به سوی خواستای رادیکال تر حرکت بکنه؟
بله، با سلام به شما و مهمانانتون و بینندگان عزیزتون. در شروع بحث جا داره که یادی بکنیم از به مناسبت 3 سال گرد شروع جنبش سبز، از همه کسانی که در راه این جنبش، در راه اقاق حقوق خودشون، در راه مبارزه با دیکتاتوری جان باختن، از همه کسانی که به زندان افتادن، شکنجه شدن، صدمه دیدند. اینها رو قدر بدونیم و این نکته رو هم من تأکید بکنم که اگر ما در اینجا بحث بکنیم با همدیگه و روی اشکالات و انتقادات داخلی جنبش سبز و راه‌هایی که پیموده شده صحبت می‌کنیم، این به هیچ وجه مسئولیت حکومت ایران و در رأس اون ولایت فقیه رو که مسبب اصلی سرکوب جنبش مردم و کشوندن وضعیت جامعه ما به بحران فعلی هست نفی نمی‌کنه. با این مقدمه من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که خب طبیعتاً هیچ کس دوست نداره، بدش نمیاد از اصلاحات و اینی که وضعیت زندگی مردم بهتر بشه، ولی بحث اصلی این هست که خب اصلاح چی؟ ما اگر نگاه بکنیم در طول 16 سال که جنبش اصلاح طلبانه در ایران در جریان بوده، به اعتقاد من ما به طور مشخص نمیتونیم بفهمیم که ما چه چیزی رو، اصلاح طلبان ما چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن. الان اینجا بحث شد که خب اجرای قانون اساسی. من اگر فرصتی باشه تمرکز بحثم رو روی همین موضوع خواهم گذاشت و روی 2 مطلب میخوام اینجا این موضوع رو مطرح بکنم. یکی اینه که آیا اصولاً ما امکان اجرای قانون اساسی رو، امکان اجرای بی تنازل قانون اساسی رو اونطور که آقای موسوی و سایر اصلاح طلبان میگن در جامعه خودمون داریم، و اگر داریم چرا در این 16 سال اجرا نشده؟ و دوم این هست که اگر بپذیریم حالا این قانون اساسی اجرا بشه، چی دست مردم ایران میاد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساسش بر تبعیض گذاشته شده و من فقط اشاره به این بکنم که خب به فرض این قانون اجرا بشه، نیمی از جامعه ایران که زنان ایران هستند، اینها فاقد حقوق خودشون خواهند بود. بخش بزرگی از جامعه ایران که به اقلیت‌های مذهبی تعلق دارن، اینها در این جامعه کماکان زیر تبعیض خواهند بود، انسان درجه 2 خواهند بود. دگراندیشان در جامعه ما وضعشون تغییری نخواهد کرد و بنابراین یک بحث این است که اگر واقعا قانون اساسی اجرا بشه، آیا حکومت ایران به دموکراسی خواهد رسید؟ آیا تبعیض‌ها از بین خواهد رفت؟ آیا زن‌ها حقوق مساوی با مردها پیدا خواهند کرد؟ آیا غیر مسلمان‌ها با مسلمان‌ها برابر خواهند شد؟ بنابراین اجرای قانون اساسی، دوستان اصلاح طلب ما در درجه اول باید به ما بگن که اجرای قانون اساسی آیا تبعیض رو در جامعه ما از بین خواهد برد یا تضعیف خواهد کرد؟ و مسئله دوم این هست که چرا این 16 سال، یعنی ما اگر از 2 خرداد 76 رو ملاک بگیریم و قبلش رو حالا کار نداشته باشیم، این قانون اساسی اجرا نمیشه؟ اساساً راهکارهای که اصلاح طلبان ارائه میدن برای اینی که قانون اساسی اجرا بشه چی هست؟ ما در این 16 سال واقعا راهکاری نشنیم، یعنی تاکید مداوم بر این بوده که قانون اساسی باید اجرا بشه. چطور باید اجرا بشه مشخص نیست. زمانهایی در جامعه ما بوده که خب رئیس جمهور اصلاح طلب بوده، مجلس اصلاح طلب بوده، 20 میلیون حامی آقای خاتمی داشته، ولی اینها نتونستن قانون اساسی رو اجرا بکنن.
آقای تابان، شما چه راهکاری ارائه میکنید با این 2 ایرادی که در واقع گرفتید که بعد حالا واکنش آقای میردامادی رو خواهیم شنید حتما، ولی شما چه راهکاری ارائه میکنید اگر اعتقاد دارید که این پروژه اصلاحات ناکارآمده؟
من فکر میکنم که ما اگر جنبش سبز رو بخوایم بررسی بکنیم، ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم و این دو مشکل رو ما باید برطرف بکنیم. یک مشکل این هست که ما باید شعارها و اهداف روشن در برابر جنبش سبز قرار بدیم در داخل جنبش سبز، و نکته دوم و مهم این هست که جنبش سبز باید تبدیل به یک جنبش به واقع ملی بشه. جنبش سبز تا به امروز جنبشی بوده که عمدتاً به طبقات متوسط جامعه ما تعلق داشته. این جنبش نتونسته کارگران و اقشار زحمتکش رو در ابعاد وسیع خودشون جلب بکنه. این جنبش نتونسته در مناطق ملی ایران نیروهای که مخالف استبداد هستند و خواهان حقوق خودشون هستند رو جلب بکنه. من فکر میکنم که شعار دموکراسی خواهی به تنهایی برای جنبش برای جلب این نیروها کافی نیست. ما باید یک مبارزه پیگیرانه رو، یک هدف خیلی جدی رو که عبارت از تاکید بر عدالت اجتماعی باشه در کنار دموکراسی، در صدر خواستهای جنبش سبز قرار بدیم و همچنین یک مبارزه ضد تبعیض رو که بتونیم واقعا این جنبش رو از تهران و چند شهر بزرگ خارج بکنیم، بتونیم کارگرها رو منافعشون رو جلب بکنیم به این جنبش، بتونیم مردم مناطق ملی رو جلب بکنیم.
آیه تابان شما اساسا اعتقاد دارید که بعد بیشتر به سمت انقلاب حرکت کرد، یعنی متغییرات ساختاری و اساسی تری رو شما پیشنهاد میکنید؟
تغییرات قطعاً باید ساختاری باشه، یعنی ما باید پاسخ به این سوال بدیم، این موضوع رو برای جامعه خودمون حل بکنیم که آیا دموکراسی در زیر چتر ولایت فقیه در جامعه ما امکان پذیر هست یا نیست. این پاسخ اولیه که باید برای اینه که این جنبش رو ما بتونیم یک قدم پیش ببریم بهش بدیم و این رو روشن بکنیم حتما. که ما دموکراسی رو در جامعهمون، اصلاحات رو در جامعهمون با حضور ولایت فقیه میخوام یا بدون حضور ولایت فقیه. اگر ما تغییرات ساختاری در درجه اول، به نظر من این هست که خب جامعه ما احتیاج به یک مقام فرا قانونی، یک مقام غیر انتخابی نداره، جامعه ما احتیاج به یک حکومت دینی نداره. اینها تغییرات رادیکال و ساختاری است که در این جامعه باید اتفاق بیفته. بله. منتهای مراتب مسئله این هست که از واژه انقلاب یک چیز هولناک و ترسناکی در جامعه ما ساخته شده. اصلاح طلب ها هم کمک کردن به یک چنین در واقع تصور ترسناک از انقلاب که کمتر میشه امروز روش تاکید کرد، ولی واقعیت اینه که به نظر من جنبش سبز زمانی موفق تر خواهد بود که برای یک ایران بدون جمهوری اسلامی مبارزه بکنه.
آقای تا برمیگردیم به شما. آقای قاسم نژاد، اگه مطلبی دارید تا این لحظه بفرمایید، اگر نه من با شما یک پرسش رو درمیون بگذارم.
من سلام میکنم خدمت شما، بینندگانتون و مهمانان برنامه‌تون. در مورد نکاتی که آقای میردامادی فرمودن، در مورد اینکه قانون اساسی میثاق ملی هستش و اکثریت مردم ایران به گمانشون همچنین قبول دارن این قانون اساسی رو، خب من اطلاعات آماری ندارم، نمیدونم آیا این حرف درسته یا نه، ولی فکر میکنم اگر درست باشه آقای میردامادی و دوستانشون باید جز اولین کسانی باشن که از رفراندوم قانون اساسی دفاع کنن، برای اینکه این قانون اساسی است که به گمان ایشون اکثریت مردم قبولش دارن. پس خوب است که بیان در صف کسانی که خواهان رفراندوم قانون اساسی در ایران هستند، نه اینکه همواره در صف مقابل خواست رفراندوم باشن. نکته دیگه این استش که ایشون و دوستانشون مدام بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی تاکید میکنن. خب طبیعتاً اجرای بی‌تنازل قانون اساسی این هستش که انتخابات 88 رو شورای نگهبان تایید کرده و آقای خامنه‌ای هم تایید کرده. آقای خامنه‌ای در این قانون اساسی ولی فقیه هست، ولایت مطلقه داره. شورای نگهبان هم در واقع نهادی هستش که تفسیر قانون اساسی بر عهده اون هستش. خب پس مشکل چی هستش؟ قانون اساسی بدون تنازل اجرا شده. ما دو نهاد رو داریم که بر در واقع نسبت به تمام اصول دیگه قانون اساسی اینها حق تقدم دارن و اینها اعلام کردن که انتخابات مشکل نداشته. خب مشکل شما چی هستش؟ خب بیایید بپذیرید دیگه. نکته بعدی این که ایشون میفرمایند که اصلاحات همچنان بهترین راه حل هستش. من به گمانم این دوگانه اصلاحات و انقلاب درست نیست. مسئله ما این نیستش که اصلاحات باشه یا انقلاب باشه. جایی که اصلاحات میشه خب باید اصلاحات بشه، جایی که نمیشه طبیعتاً نظام رو باید کنار زد. اما دستاورد اصلاحاتی که ایشون ازش دفاع میکنند این هستش که الان بعد از این همه سال اصلاحاتی که به هر حال حاکم بوده و این استراتژی حاکم بوده بر کشور، شما ببینید مملکت در چه وضعی هستش. آیا از اون روزی که جنبش اصلاحات شروع شد مملکت در وضع بهتری هست یا مملکت در وضع بدتری است؟ از نظر اقتصادی، از نظر جایگاه بین المللی، از نظر آزادی های اجتماعی. وقتی که یک حکومتی قابل اصلاح نیست، خب طبیعتاً معقول و منطقی این هستش که مخالفین حتی اگر نمیخوان برن به سمت انقلاب حداقل تهدید کنن حکومت رو. وقتی که مخالفین پیوسته تاکید میکنن که شما هر کاری بکنید ما به سمت این که شما رو تهدید جدی بکنیم نخواهیم رفت، خب معلوم هست که اون حکومت کنار نخواهد اومد. برای چی باید کنار بیاد؟ من فکر میکنم که مشکلی که در واقع جنبش سبز هم داشت این بود که نتونست فراتر بره از این مسئله و اون استراتژی که داشت شکست خورد. به گمان
آقای قاسمی نژاد، شما گفتید که این دوگانه اصلاحات و انقلاب به نظر شما خیلی رویکرد درستی نیست. اگر بشه خیلی کوتاه بفرمایید که پیامدهای مثبت و منفی هر کدوم از اینها به نظر شما چه هست؟ بعدش یه اشاره مختصری آقای میردمادی و آقای تابان کردن. شما می‌خواید چطوری در این شرایطی که الان جنبش سبز بعد از این 3 سال قرار داره بین این دو مسیر بالاخره بعد یک مسیری رو انتخاب بکنه که به یک کدوم از اینها تمایل بیشتری داره اگر مستقیما روی این دو خط هم حتی قرار نگیره؟
ببین من فکر می‌کنم که البته الان در وضعیت کنونی چیزی به نام جنبش سبز وجود نداره. یعنی ما شاهد یک جنبش زنده و فعالی به نام جنبش سبز نیستیم. جنبش سبز یک جنبش پس از انتخابات بود در اعتراض به اون تقلب‌ها، خواستش فراتر رفت از اون و جنبش سبز در واقع شکست خورد. چیزی که ما در ایران داریم جنبش دموکراسی خواهی هستش. ما دو طیف داریم و یک طیفی هم در این وسط. یک طیفی هستن که پیوسته بر اصلاح تاکید میکنن، یعنی هر شرایطی باشه به نظر اینها باید اصلاح بشه. یک طیفی هم هستن که در هر صورت میگن که باید انقلاب بشه. مشکل این هستش که این رو شما در شرایط در عالم واقع اینطور نیست. ممکن است یک در یک شرایطی بشود یک جای رو یک مملکتی رو اصلاح کرد، یک حکومتی رو اصلاح کرد، در یک شرایطی نشود این کار رو کرد. در شرایط کنونی ایران به نظر میرسه که این شرایط اصلاح وجود نداره. من فکر میکنم که راه حل مناسب برای ایران در وهله اول این هستش که ما این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. اینکه در افق نزدیک امکان اصلاح وجود نداره و از فرصت‌هایی که استفاده میشه باید برای انداختن حکومت استفاده کرد. اگر که در جنبش در هنگامی که جنبش صدر رخ داد این فکر بر نخبگان ما حاکم بود، طبیعتاً امکانی که جمهوری اسلامی نباشه زیاد بود. این فرصت دوباره پیش خواهد اومد، برای اینکه مشکلاتی که باعث شد که اون قیام مردمی جنبش سبز رخ بده همچنان وجود داره، حتی شدیدتر شده در درون جمهوری اسلامی. این فکر رو به نظر من باید الان نخبگان ما این ایده رو جا بندازن که حکومت جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی غیر قابل اصلاح هست و در اولین فرصت باید رفت به سمتی که تغییر ساختاری انجام بشه.
آقای میردامادی، لیست بحثایی که مطرح شد زیاد هست ولی میخوام از دو مورد شروع کنیم بعد موارد دیگر اگه بشه پاسخ بفرمایید. ابتدا اون دو نکته ای که آقای تابان انگشت گذاشتنی که بحث تبعیض هست در قانون اساسی و یکی این که چرا در طول این 16 سال قانون اساسی اجرا نشد. این دو مورد ابتدا پاسخ بفرمایید بعد به موارد دیگه میپرم.
پاسخش خیلی مشخصه. اساتید حقوق اساسی هم در این رابطه زیاد بحث کردن. به نظر میرسه که مشکل در جامعه کنونی ما مشکل تکست و در واقع متنی موسوم به قانون اساسی نیست، به دلیل اینکه در مثالی که میذارن اساتید حقوق در رشته حقوق همینه که شما ببینید در دنیا دو تا قانون اساسی دارید. یکی قانون اساسی جمهوری آذربایجان هستش که مدرن ترین قانون اساسی هستش که حقوقدانان اتحادیه اروپا براشون تدوین کردن و بعد براشون ارسال کردن. اونا بدون تغییر یک واو این قانون اساسی رو در جمهوری آذربایجان تصویب کردن، ولی آذربایجان کشوری دموکراتیک نیست. و در مقابلش قانون اساسی آمریکا رو داریم که قانون اساسی است که از نظر ساختار حقوقی ایرادای زیادی داره، اشکالات زیادی داره، ولی همه میدونیم که آمریکا کشوری است دموکراتیک. پس یک تکس یا یک قانون اساسی نیستش که دموکراسی رو در یک جامعه وارد میکنه، اون اندیشه حاکم هست بر فرهنگ ذهنی نخبگان و توده های مردم که میتونه دموکراسی رو وارد یک جامعه بکنه. با همین قانون اساسی هم ما دوره 8 ساله اصلاحات داشتیم که حداقل شخصا بنده از دستاوردهای مهم اون دوره دفاع میکنم. آزادی نسبی مطبوعات اومد، جامعه رشد پیدا کرد، NGO ها شکل گرفت، شوراها که متوقف شده بود به همت دولت اصلاحات انتخاباتش برگزار شد و بخشی از اختیارات رو حاکمیت خودش به دست خودش به مردم داد و مجموعه لیست بلندبالایی از کارهای مثبتی که در دوره اصلاحات شکل گرفت و
پرسش
با همین
اساسی
موجود هم بود با همین ولایت فقیه رو که ممکنه شخصا
دقیقاً
بنده
دقیقاً پرسش سر همین هست که آیا دموکراسی در
رو به این قانون اساسی
آیا دموکراسی میخوام صحبتتون قطع میکنم پرسش دقیقاً همین نکته که اشاره میکنین آیا مطلبی بود که آقای تابان پرسیدن آیا دموکراسی اساسا در زیر ولایت فقیه امکان پذیر هست به نظر شما در این شرایط؟ حتی البته بر این نکته هم مهمه که شما تاکید میکنید به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، بعد میگید که خود متن خیلی محور نیست در این قضیه، روح نخبگان در واقع مد نظر شما.
ببینید متن حاوی مشکلاتی هست بی تردید، بنده شخصا معتقدم، خیلی عام این رو گفتن، اصل ولایت مطلقه فقیه تضادی داره با دموکراسی و با حکومتی که مبتنی بر آرا اکثریت مردم باشه. این رو همه تقریبا همه نخبگان سیاسی داخل و خارج کشور به نوعی بهش رسیدن که اینکه یک ولایه کسی باشه که ولایتی داشته باشه بر جامعه، این خود این ولایت داشتن اصلا با روح دموکراسی ناسازگاره. اما اینکه این قانون اساسی توی همین ظرف موجود قانون اساسی که در این حال آقای مهندس موسوی هم بارها تاکید کردن که وحی منزل نیست و واجد نواقص و مشکلاتی هست، در خود همین چارچوب قانون اساسی میشه یک دموکراسی نیمبندی متناسب بر یافته های فرهنگی و ملی و دینی جامعه ایران اجرا کرد و بعد گام به گام به سمت این رفت که این متن رو اصلاح کرد و نواقص اون رو بر اساس تجارب نخبگان جامعه و استفاده از تجارب دیگر ملل دنیا اصلاح کرد و به مرور اون نواقص رو برطرف کرد.
آقای میردامادی عذر میخوام صحبتتون رو قطع کنم. پرسیدن
داره هیچ دموکراسی شکل نمیگیره.
آقای میردامادی پرسیدن دقیقاً چه چیزی رو میخواید اصلاح بکنید؟ اشاره کردین که گام به گام میخواید این اصلاحات رو زیر چتر ولایت فقیه فهم کنید امکان پذیر است. چه چیزی رو دقیقاً به نظر شما باید اصلاح کرد؟
گام به گام در زیر چتر قانون اساسی، بهتر واژگان رو دقیق به کار ببریم، در زیر نظر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه حقوق ملت که تضییع شده در این 3 سال اخیر، نقض حقوق بشر که صورت گرفته که خلاف قانون اساسی، اتفاقا اشاره‌ای که کردن آقای قاسمی نژاد که ایراد این قانون کجاست، ایرادهایی که این قانون در واقع اجرا نشده از جمله همینه که حقوق حقی ملت نادیده گرفته شده، ایجاد اجتماعات که در قانون اساسی تصریح بهش شده اینها نادیده گرفته شده، قوه قضاییه مستقل عمل نکرده، خلاف قانون عمل کرده، تضییع کرده حقوق ملت رو و محاکم دادگستری ظلم کردن بر خلاف قوانین جاری خود همین جمهوری اسلامی نادیده گرفته شدن، مطبوعات بر خلاف قانون تعطیل شدن، احزاب سیاسی بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی تعطیل شدن و افراد زیادی دستگیر شدن و محاکمات خلاف قانون بوده، همه این مجموعه سرکوب هایی که جمهوری اسلامی به ویژه در طول این 3 سال و البته از قبل هم انجام داده، همه اینها خلاف قانون اساسی بوده و اگر قرار اصلاحی صورت بگیره، اصلاح به معنی بازگشت به اجرای قانون اساسی هستش که قوه قضاییه نتونه به این شکل ظلم بکنه و نتونه احزاب و مطبوعات رو این گونه تعطیل بکنه و پا بر گلوی مردم به فشار نیروهای انتظامی و امنیتی اینجوری نتونن ملت رو در خیابان مورد آزار قرار بدن و ملت رو بکشن بیگناه و بعد هیچ کس هم مسئولیت به عهده نگیره، ملت این گونه نباشه، مجلس بتونه در جایگاه واقعی خودش باشه. همه اینها یعنی اصلاحاتی که تو چارچوب همین قانون اساسی هم هست و متاسفانه این دولت و رهبری موجود از قانون اساسی فاصله گرفتن و اصلاح طلبها بازگشت به همین قانون اساسی رو میخوان.
آیا شما با این صحبتی که آقای تابان کردید موافقید که اصلاح طلبان کمک کردن که تصور ترسناکی از انقلاب وجود داشته باشه در درون مردم؟
به هر حال بازی واژگانی ممکنه وجود داشته باشه و تعابیر گوناگونی از انقلاب و اصلاح وجود داشته باشه و بهتره که خیلی ملموس‌تر و مصداقی‌تر و عینی‌تر صحبت کنیم. اینکه انقلاب چیه و اصلاح چیه، اینها اگر به صورت مصداقی و ملموس و عینی روش بحث بشه میتونیم به تعاریف دقیق‌تر و مشخص‌تری برسیم. نه، من فهم میکنم این به هر حال انقلاب کردن اگر به معنای براندازی یک نظام سیاسی باشه با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و با تکیه بر نیروی خارجی، بله اصلاح طلبها با چنین انقلابی در شرایط موجود مخالف هستند و این رو بارها هم اعلام کردن و انقلاب رو به معنای در واقع براندازی و ساختار شکنی با روش‌هایی که ممکنه خسارات زیادی به جامعه وارد بشه، این رو قبول ندارن. در جنبش سبز و در جنبش اصلاحات هر دو مردم و زندگی اصل هستش. دیگه دوره‌ای که ایدئولوژی‌های دستورها و فرامینی از فرامرزها صادر کنن برای رسیدن به یه اهدافی، حتی یک قطره خون هم جنبش سبز، رهبران جنبش سبز و چهره‌های شاخص جنبش اصلاحات راضی نبودن از کسی، از دماغ کسی بریزه و حکومت این مقدار خشونت و این هم مقدار در واقع برخورد خشن صورت بگیره. اینکه یه ایدئولوژی یه فرمانی صادر کنه از راه دور و بعد جان انسان‌ها، امنیت انسان‌ها در واقع در راه رسیدن به اون هدف، حتی اون هدف اگه هدف بسیار خوبی هم باشه، فدا بشه، چنین چیزی به نظر میرسه در دوره‌های شوروی و دوره‌های ایدئولوژی‌های مارکسیستی لنینیستی وجود داشته و امروز در جنبش سبز چنین چیزی وجود نداره و جان یک انسان و امنیت حتی یک انسان هم برای این جنبش مهمه و اصلاح طلب‌ها و رهبران جنبش سبز در تلاش بودن برای رسیدن به این اهداف، روش‌های رسیدن به این اهداف رو هم در واقع مبتنی بر مبانی جنبش سبز، یعنی احترام به زندگی و امنیت و آرامش انسان‌ها قرار بدن. اینکه از راه دور فرمانی صادر بشه که اون فرمان صادر کنندگان خودشون در امنیت باشن در فرامرزها و بعد عده‌ای در داخل کشور اون فرامین رو باید اجرا بکنن که امنیتشون، آسایششون، فرزندانشون در مخاطره قرار بگیره، این به نظر میرسه چندان نه دموکراتیکه، نه منطقی و نه عقلانی.
آقای میرزامادی، وقت بسیار فشرده داریم. دو تا نکته که صحبت شده قاسمی نژادی، که اینکه چرا شما از رفراندوم قانون اساسی حمایت نمی‌کنید، اینو خیلی پاسخ بفرمایید ابتدا.
رفراندوم قانون اساسی چارچوبش در خود قانون اساسی مشخص شده، در این حالی که از جمله موارد نقص در همین قانون اساسی هستش و به نظر میرسه که چندان راهکار معقول و منطقی برای رفراندوم تعریف نشده و من فهم میکنم که نیروهای سیاسی در داخل کشور، به ویژه تاکید من بر نیروهای سیاسی هستش که در صحنه سیاسی در داخل کشور حضور پیدا کردن و فعالیت میکنن و همچنان حرف میزنن، البته نیروهای اپوزیسیون کلاسیکی در خارج کشور هم هستن و نظر میدن، فعالیت میکنن، محترمن و قطعا نظر اونها هم به عنوان شهروندان ایرانی که به دلیل ظلم حاکمیت مجبور شدن کشور رو ترک بکنن هم محترم هستش و اون هم باید محل بحث باشه و بهش اهمیت داده بشه. اما مهم این هستش که نیروهای سیاسی که در داخل کشور وجود دارن و این فشار و سرکوب و اختناق رو تحمل کردن و به هر دلیل واستادن و دارن از ایده های دموکراسی و حقوق بشر و اصلاح طلبی دارن دفاع میکنن، اونها باید به این نتیجه برسن و اگر اون نیروهای سیاسی در داخل کشور که خط مقدمه مبارزه هستند، اونها به این نظر برسند که میشه از راهکار رفراندوم عبور کرد و به دموکراسی رسید در کشور، به نظر میرسه که اصلاح طلبان مخالفتی با این قضیه نداشته باشن. اما به نظر میرسه راهکار رفراندوم راهکاری نیست که اجماعی رو تونسته باشه کسب کنه در داخل کشور، که چنین چیزی اتفاق نیفتاده، در خارج از کشور هم حتی رفراندوم یک اجماعی رو به دست نیاورد.
نکته دقیقاً همین هست. آقای قاسم نژاد هم گفتن که به نظر میاد که جنبش سبز با اون چه که شما الان تصویر کردید تهدید جدی رو متوجه رهبری کشور نمی‌کنه که اونها نیاز به این ببینن که به سمت تغییرات اساسی حرکت بکنن.
اگر این تهدید رو احساس نمی‌کنه حاکمیت، پس چرا زندانیایی که الان در داخل کشور هستن بیش از 80% نیروهای اصلاح طلب هستن؟ تمام شوراهای مرکزی احزاب اصلاح طلب در داخل کشور هستن که در داخل زندان هستن. اگر حاکمیت احساس خطری نمی‌کنه از اصلاح طلبها، چرا دو تا حزب مهم اصلاح طلب رو تعطیل کرده و بقیه احزاب اصلاح طلب تحت فشار هستن؟ چرا روزنامه‌های اصلاح طلب رو اینقدر تحت فشار قرار میدن و حتی روزنامه‌نگاران مرتبط با روزنامه‌های اصلاح طلب رو این همه تحت فشار قرار میدن و سرکوب بیشتر متوجه نیروهای اصلاح طلب هستش اتفاقا.
شما پس اعتقاد ندارید که جنبش سبز شکست خورده؟
سکولار. نه، من اصلا اعتقاد ندارم جنبش سبز شکست خورده و این رو اتفاقا میخواستم اشاره کنم که جنبش سبز شکست نخورده به دلیل اینکه مطالبات جنبش سبز پاسخ داده نشده. وقتی مطالبات یک جنبش مطالباتی باشه که بهش پاسخ داده نشده باشه، این جنبش زنده هستش. اما نباید فراموش کرد که جنبش، همونطور که توضیح دادم، جنبش به معنی این نیستش که یک کنش و یا اکت اعتراضی فراگیر، مؤثر و آشکاری در صحنه اجتماعی همچنان وجود داشته باشه. قبول دارم که به نظر میرسه در یک سال اخیر حداقل جنبش به صورت در سطح خیابانی، در سطح اعتراض خیابانی، جنبش به صورت غیر فعال در آمده. این غیر فعال بودن سطح اعتراض خیابانی به معنی مرگ جنبش سبز نیست. جنبش سبز تا زمانی که مطالباتش پاسخ داده نشه، که نه تنها پاسخ داده نشده بلکه با سرکوب خشنی که حاکمیت اعمال کرده این مطالبات افزوده شده و بیشتر هم شده، تا اون موقع این جنبش زنده هستش. اما در یک مقطعی بر اساس توانایی هایی که وجود داره و بر میزان خشونتی که حاکمیت اعمال میکنه، شرایط جوی داخل و خارج کشور، مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره، در مقطعی در سطح اعتراض خیابونی به صورت غیر فعال در میاد. اما ممکنه در شرایط دیگه‌ای بله، به صورت فعال در بیاد. همونطوری گفتم در شرایطی که پیوند بخوره بحران های گوناگونی در جامعه به هم، میتونه دوباره فعال بشه.
آقای تابان بشنویم مطلبی که دارید. من مشخصا میخوام این بحث رو برای اینکه سریع هم جلو ببریم، نکته که آقای میردامادی صحبت میکنن و تاکید داشتن این بود که تحولات جدی، تغییرات ساختاری که حالا به شکل انقلاب ازش صحبت میکنیم، به گفته ایشون به شکلی پیامدهایی داره. احتمالاً مد نظرشون به سری جنگ‌های داخلی، ممکنه تجزیه طلبی، برعکس یک حرکت‌های رادیکال در داخل کشور هست که به نظر میاد مایه نگرانی بخش عمده از اصلاح طلبان هست. فکر می‌کنید که اینها نگرانی‌های مشروعی هست که سعی می‌کنن اصلاح طلبان شرایط رو کنترل بکنن، در یک حرکت تدریجی و آرام بتونن مسیر اصلاحات رو دنبال بکنن؟
بله، آقای میردامادی تبلیغاتی صحبت میکنن، البته اشکالی هم نداره. ایشون میگن ما اینجا نشستیم و از اینجا داریم فرمان آتش صادر میکنیم که مردم برن و کشته بشن. بحث اصلا این نیست، ما داریم با هم بحث میکنیم و نظراتمون رو مطرح میکنیم. ببینید، یک نظری هست توی جامعه ایران که به نظر من اصلاح طلبان هم درش سهیم هستند و این نظر به شدت از طرف حکومت تبلیغ میشه و اون این است که ایران بدون جمهوری اسلامی ایرانی است ورشکسته، ایرانی است گرفتار جنگ‌های داخلی، ایرانی است تجزیه شده، ایرانی است که همش درش کشت و کشتار هست. خب این تبلیغات رو ما چطور باید قبول بکنیم؟ من فکر میکنم که در واقع شما نگاه بکنید، آقای عبدالله نوری از چهره‌های بسیار در واقع موجه اصلاح طلبان، همین امروز خبرش در روزنامه ها اومده، گفته که ما با سقوط نظام مخالف هستیم. پرسش من این است که چرا ایشون با سقوط نظام مخالف هستند؟ نظامی که به آرمان های مردم در انقلاب بهمن خیانت کرده، نظامی که کشتارهای دهه 60 رو درست کرده، نظامی که اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رو موجب بوده، نظامی که کهریزک درست کرده، نظامی که جنبش سبز رو سرکوب کرده، نظامی که نون رو از سفره‌های کارگرها دزدیده، نظامی که طبقه متوسط رو متلاشی داره میکنه، ما چرا باید با سقوط این نظام مخالف باشیم؟ بحث اساسی این هست. یک موقع از شما میگید ما زورمون نمیرسه، من میگم بسیار خوب، اون موقع ما میتونیم بیایم بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم ما باید چه کار بکنیم، چه راه حل‌هایی رو دنبال بکنیم، چطوری نیرومون رو بریزیم سر هم که ما زورمون برسه که یک چنین نظامی رو که داره جامعه ما رو به سمت قهقرا میبره برکنار بکنیم. چرا ما باید با تغییرات ساختاری مخالف باشیم؟ آقای میردامادی باید به این سوال پاسخ بده. اینه که کشتار زیاد میشه، این پاسخ معقولی نیست. شما نگاه بکنید، بیشترین کشتار در جنبش سبز کی صورت گرفت؟ روز 25 خرداد، موقعی که هنوز هیچ گونه شعاری علیه حکومت داده نمیشد، راهپیمایی سکوت بود، اون موقع ریختن بیشترین کشتار از مردم کردن. به نظر من کسی که این حرف رو میزنه که اگر شعارهای ما رادیکال بشه کشتار بیشتر میشه. من فکر میکنم که این کسی که این حرف رو میزنه بعد از 33 سال هنوز ولایت فقیه رو نشناخته. ولایت فقیه تحمل هیچ گونه مخالفتی رو نداره. شما خودتون الان اشاره میکنید این همه اصلاح طلب در زندانه، اینا که در سرنگونی طلب بودن، نه طرفدار خشونت بودن، نمیخواستن حکومت رو سرنگون بکنن. در حکومت ولایت فقیه من نظرم این است که مخالفت و انتقاد جایی نداره و ترسوندن مردم از اینکه ایران بدون جمهوری اسلامی ایرانی است با اون توصیفاتی که مطرح میکنن، خب این یک زنجیر بزرگی است بر پای مردم که مانع بشه که اینها یک مبارزه جدی رو علیه این حکومت پیش ببرن. من در صحبت قبلی هم گفتم، اینجا هم میخوام تکرار بکنم، به نظر